أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. در این راهپیمایی یا تجمع عظیمی که به پیشنهاد بعضی از اعاظم ما درباره حمایت از یمنی هاست از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، همه کسانی که در این تجمع شرکت کردند پاداش دنیا و آخرت داشته باشند و خطر استکبار و صهیونیست یا آل سعود به خود اونها برگردد و کشورهای اسلامی از این قده بدخیم منطقه نجات پیدا کنند و ایام امامت و خلافت و ولایت وجود مبارک ولی عصر است، امیدواریم با ظهور اون حضرت همه این بدخیم ها به عذاب علیم گرفتار بشوند. سوره مبارکه ملک که آغازش با تبارک است، قرطبی تو جامعش نقل بکند که کسی به محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است، عرض کرد من در یک جای خیمه زده بودم، بعد معلوم شد که اونجا یک قبریست که صاحب اون قبر یعنی مقبور در اون قبر سوره مبارکه تبارک را قرائت میکرد. حالا این کی بود، چگونه قرائت اون مقبور را شنید، یه بحث جدایی دارد. عمدان است که قرطبی در جامعش میگوید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود هیل مانعه هیل منجیه، یعنی قرائت این سوره باعث منع از عذاب الهی است یک، باعث نجات از عذاب الهی است دو. روایتی رو قرطبی در جامعه نقل کند و اون روایت این است که اگر سه چیز در جهان نبود سر بشر را چیز خم نمی کرد، الفقر و المرض و الموت و هو مع ذلک الوساق، اگر مرض نبود و فقر نبود و مرگ نبود این بشر سرش به چیز خم نمی شد، این دعای طغیان را داشت، سرکشی میکرد. بعد حضرت فرمود و هو مع ذلک الوساق، با اینکه این سه عامل برای پند و اندرز هست، مع ذلک او وسیله و جهشش خودش دارد، میجهد، دورخیز برمیدارد. این است که این آیات و این سور برای تنبه بشر سهم سازنده‌ای دارد. مطلب دوم، در بحث‌های قبل اشاره شد که بعضی از اسما و اوصاف هم که نامشون مشترک است بین صفت ذات و صفت فعل، یکی از اونها مسئله علم است. علم دو قسم است، یک علم ذاتی است که صفت ذات است و یک علم فعلی است که صفت فعل. صفت ذات را از مقام ذات انتظام میکنن، صفت فعل را از مقام فعل. اون محمولی که ذاتی موضوع است او را از ذات موضوع انتظام میکنن، مثل انسان ناطقون که منظور از این ناطق اون صفت ناطق است، و اون محمولی که صفت فعل است نه صفت ذات، اون محمول را از ذات انتظام نمی کنه، از فعل انتظام می کنه. اگه گفتیم الانسان قائمون یا زیدون قائمون، این قائم را از فعل او میگیرن نه از گوهر ذات او. برابر یه ذاتی هست، یه وصفی هست، یه فعلی هست، تعیین محور اتحاد موضوع محمول به دست محمول قضیه است. اما محمول صفت ذات است یا صفت فعل، اون را با حمل میشه تشخیص داد. اگر قضیه حملیه همیشه موجبه بود و اصلا سلب‌پذیر نبود، معلوم شه ذاتی است. و البته بین عرض ذاتی با ذاتی باب ماهیت هم باید فرق داشت. و اگر گاهی موجب است گاهی سالبه، معلوم شه صفت فعله. علم دو قسم است، علم ذاتی و دیگه خدای سبحان با کل شیء علیم است. قبل از اینکه اشیاء خلق بشن عالم است، بعد از خلق شده عالم است. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که آیا ذات اقدس الله به معدومات علم دارد؟ فرمود نه تنها به معدومات علم دارد، به ممتنعات هم علم دارد، یعنی معدوم ممتنع که یک قسم خاصی از معدوم است. نه تنها به ممتنعات علم دارد، به ممتنعات علی فرض وجود هم علم دارد. اونقدر با آیه سوره مبارک انعام استدلال کردن که فرمودن کفار در دوزخ درخواست میکنن که به دنیا برگردن، دنیای در کار نیست چون بساط دنیا برچیده شد. یوم تبدل و عرض و غیر العرض شد، نصف سما که تای سجل شد و سماوات و مطویات و میمینه شد، بساط آسمان و زمین برچیده شد، دنیایی نیست تا اینا دوباره برگردن. و خروج از جهنم مستحیل است. حضرت فرمود برابر سوره انعام، خروج از جهنم به دنیا مستحیل است چون دنیا در کار نیست. بر فرض اینا از جهنم به دنیا بیاین چه کار میکنن و همون خدا میدوند که فرمود لو ردو لعاد و لمانو ان، این خداست. پس این علم میشه علم ضروری و ازلی و ذاتی. یه علم فعلی است که خارج از مقام ذات است، اون رو از مقام فعل انتظار میکنن نه از مقام ذات. در موارد امتحان اینطور است دیگه. در علم فعلی سوره مبارکه 47 که به نام مبارک حضرت هست، در اونجا آیه 31 این است: ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو اخبارکم. ما شما را امتحان میکنیم تا عالم بشویم. خب این علم علم فعلیست دیگر، وگرنه ذات اقدس اله به همه جزئیات قبل از وجود، حین وجود، بعد از وجود عالم است. او به کل شیء علیم است. پس علم یه صفت ذات است، یه علم صفت فعل. این ابتلا که میفرماید ما شما را میازماییم تا ما بدانیم که شما در چه حد هستید، این علم علم فعلی است. مطلب بعدی درباره همین تنویع و دنو بودن است. تبارک از این قبیل است، ذوالجلال از همین قبیل است. ملاحظه فرمایید این کلمه تبارک که در آغاز همین سوره ملک به الله اسناد داده شد، یعنی به ذات اقدس الله، تبارک الذی به ید الملک، یعنی تبارک الله دیگر. همین تبارک کمال الذی به ید الملک است، در پایان سوره مبارکه الرحمن به اسم خدا اسناد داده شد. آیه 78 یعنی پایان سوره الرحمن است: تبارک اسم ربک. خب پس یک جا این تبارکه به الذی بیده الملک مستند است، یک جا این تبارکه به اسم الذی بیده الملک مستند است. این دو نمونه، یکی مسئله علم بود، یکی مسئله تبارک. نمونه سوم مسئله ذوالجلال است. در سوره مبارکه الرحمن آیه 27 این است که و یبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام، که این ذوالجلال مال وجه است، نه اینکه از سنخ نعت مقطوع باشد که مال رب باشد، یعنی هو ذوالجلال، بلکه ذوالجلال مال وجه است. و یبقا وجه ربک، که این وجه ذوالجلال و الاکرام است. همین ذوالجلال و الاکرام که در آیه 27 وصف وجه قرار گرفت، در پایان سوره مبارکه الرحمن یعنی آیه 78 مال رب قرار گرفت. در پایان سوره الرحمن آمده است تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام. اینجا این ذل جلال مال رب شد، اونجا ذل جلال مال وجه رب شد. بنابراین گاهی به لحاظ ذات است، گاهی به لحاظ وصف، منتها این اسم مشترک است. اما یه سؤال خوبی شد که ذات اقدس اله برای موسی کریم تجلی کرده است. در بحث دیروز روشن شد که راه برهان واضحه و ما هم به برهان مکلفیم. ما به برهان و دلیل و استدلال مکلفیم و خدا را به خوبی میتوانیم بشناسیم به اندازه که مقدور ماست و از ما خواستن. حالا بعضی بیشتر بعضی کمتر، ولی بالاخره خدا کاملا قابل شناخت است. همون را هم عبادت میکنیم و همون را به عنوان رب میپرستیم. اما از ما عرفان نخواستن، یعنی شهود که خدا را مشاهده میکنیم. مستحضرید که علم به دو قسم تقسیم شد دیگر، یه علم شهودی است، علم حصولی. اون کسی که مثلا بیمار است درد میکشد، این درد را کاملا مشاهده میکند. وقتی به سراغ طبیب میرود، طبیب درد او را با علم حصولی میفهمد. این که فریادش بلند است چون درد دارد، این درد را با علم حصولی که نمیفهمد. چه وقتی خوب شد میگه من درد دندان داشتم یا درد دل داشتم، قلبم درد میکرد، اینا این علم حصولی است که الان فقط مفهوم پیششه. اما وقتی که مینالد دیگه درد دارد، دیگه درد را مشاهده میکند، مییابد، نه بفهمد. اون رو میگن علم حضوری. اگر کسی بخواهد ذات اقدس اله را اینجور مشاهده بکند، به علم شولی مستحیل مستحیل است. چرا؟ چون او ذاتیست بسیط یک، نامتناهیست دو. کجا او را میخواد مشاهده کند؟ او که بعض ندارد تا بگد من به اندازه خودم این آب دریا را میکشم، که بعض ندارد. کلش هم که نامتناهیست. یه حقیقتی که بسیط نامتناهی باشد عرفان پذیر نیست. و تمام مسائل کشف شهود به اسمای او برمیگرده، به وجه او برمیگرده، به جمال و جلال او برمیگرده. این دعای نورانی سحر از همین قبیل است. من سوال میکنم به اسم تو، به وجه تو، به جمال تو، به جلال تو، به عزت تو، اینا همه به اسمای الهی برمیگرده. اینا رو میشه مشاهده کرد. اینا را اگه کسی اهل کشف و شهود باشد، موسی کلیم باشد یا اون حالت دست بدهد، بله اینها را میتوان مشاهده کرد. اما اینکه ذات اقدس اله برای اشیا تجلی میکند چگونه است؟ او یه اسم اعظمی دارد که اول با اسم اعظم ظهور بکند که تمام گذشته و آینده با او هر کدام سر جا خودشون مشهودند. این که به رحمت کلتی وسعت کل شه که در دعای نورانی کمیل است، یا خود قرآن فرمود و رحمتی وسعت کل شه، این رحمت رحمانیه است. با این رحمت رحمانیه ذات اقدس اله اول تجلی میکند، بعد در کنی میشه اسم اعظم. در سایه این تجلی اسامی دیگر، مثلا خالق هست، بعد رازق هست، بعد شافی هست. شما وقتی این اسمای الهی رو بررسی میکنید، شفا یه نحوه روزی است که خدا سلامت را و بهبودی را به این بیمار عطا میکند. این شفا زیر مجموعه رازق است که خدا رازق است، گاهی سلامت عطا میکند، گاهی امنیت عطا میکند، گاهی امانت میکند، گاهی علم عطا میکند، گاهی کمال عطا میکند، گاهی فتح و پیروزی عطا میکند. این رازق است. رازق زیر پوشش خالق است، چون همه اینها به خلقت برمیگردد. خالق زیر پوشش رحمت رحمانیه ذات اقدس اله است. این اسما رو برای همین گذاشتن. تو دعای سماد هست، دعای کمیل هست، و اسمایش التی ملت ارکان کل شی، این اسما بعضی عظیم و بعضی اعظم، اون اسم اعظم اولین تجلی ذات اقدس اله است. اگر گفتن اهل بیت علیهم السلام مظهر اسم اعظم یا اول ما خلق الله نور النبی، اونجا از یک منظر این نورانیت اهل بیت میشه همون رحمت رحمانیه و مانند آن، علاوه بر اینکه این درجات محفوظ است. اما شهود اگر کسی بخواهد بکند، بله اسمای الهی رو میتوند شهود بکند. اسمای الهی لفظ نیست، این لفظ الله نیست که مثلا کسی اسم اعظم بلد باشه با این لفظ بشه مشکل رو حل بکنه. مفهوم ذهنی نیست تا کسی با مفهوم ذهنی بتواند یه مرده را زنده بکند. فلون کس اسم اعظم دارش با طرفت العینی از مکه به مدینه رفت، با یه مفهوم ذهنی، با یه صورت ذهنی کسی تیل عرض داشته باشد بیمار را شفا بدهد، اینا نیست. اون حقیقت خارجی است که اگه کسی او را در یابد و مظهر او بشود، بله خیلی کار از او ساخته است. اگر پیغمبر باشد معجزه در میاره، و اگر امام باشد کرامت در میاره و مانند آن. در اینجا غرض اینه که تبارک از همین قبیل است که تبارک است مربی، که البته درجات تبارک هم ممکنه فرق داشته باشد. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، برامد کارهای پر برکت از اوست. گاهی میبینید یه وقت هیچ کسی هیچ توقع ندارد که مثلا از یه خانواده ضعیفی فلون بیماری را فلون دانشجو کشف بکند، یا فلون مطلب عمیق را فلون طلبه کشف بکند. ما نمیدونیم اسرار چیه، پدر چی بود، جد چی بود. این خضر را همیشه هست. وقتی وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه به خضر عرض کرد که ما هر دو مسافر بودیم، اینجا هم که مسافرخونه نداره، اینا هم که حاضر نشدن ما رو به عنوان مهمان قبول کنن، اومد شما دستور میدیم ما دو نفر کارگری کنیم این دیوار مخرور بچینیم، این رازش چیه؟ همون رازش اینه: و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا. این دیوار مال دو تا بچه یتیم بود، زیرش گنج بود، پدرشون آدم صالحی بود. ما اومدیم این دیوار رو بچینیم که بعد اینا بزرگ شدن بی سرمایه نباشن. خضر راه همیشه هست، برای همه هم هست. حالا ما کی صلاح را به دست آوردیم که خضر راه به بچه هایمون نرسد؟ از اون طرف هم در سوره مبارکه نساء هست، همون اونایی که بیرحمانه مثل آل سعود تلاش و کوشش میگذن، چه صهیونیست چه استکبار، اینا بدون عواقب تلخی در پیش دارن. ولی یخشر لذین لو ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا خوف علیهم، بالاخره یتیم های اینا هم مشکل پیش میاد. این تصریح کرد دیگر تو سوره نساء. و اون با ایتام دیگران و فقرای دیگران شما کنار بیایید. این تو نیست که بگید بی تفاوتیم، این تو نیست که یمنی کشته شد یا یمنی گرسنه شد به ما چه، این نیست. خدا غریق رحمت کنی این کاشفالغطای بزرگ را. و بود اگر اسلام نبود و قرآن نبود و اهل بیت نبود، مسیحیتی هم روی زمین نبود. ولی که این تورات و انجیل تحریف شده با پیشرفت علم، کسی اینو رو قبول نداره که معاذالله فلون پیامبر فلون کار کرده. قرآن آمده، اهل بیت آمدن، عیسی رو معرفی کردن، موسی رو معرفی کردن، مریم رو معرفی کردن، به عظمت اینها، به عصمت اینها، به اعجاز اینها، به کرامت اینها مردم رو آشنا کردن، مسیحیت رو نگه داشتن. این فرمایش بلند مرحوم کاشفالغطاست، کاشفالغطای بزرگ، پدر این آش محمد حسن که صاحب انوار الفقه هست. فقط اینا آمدن دین رو رو زمین نگه داشتن، وگرنه اون تورات تحریف شده، اون انجیل تحریف شده که قابل موندن نبود با پیشرفت علم، اینا آمده این کار کرده. مرحوم کلینی از وجود مبارک امام نقل میکند که مسیح سلام الله علیه فرمود: اتارکو لشفاء المجروح شریکن لجاره. یعنی امروز اگه کسی علیه آل سعود فریاد نکشد، شریک جرم آل سعود است. اینا فرمودن. فبوده یک کسی زخم خورده است، شما همینجور رها میکنی؟ میگید به من چه؟ اگر کسی زخم خورده ای را ببیند، گرسنه ای را ببیند، بگد به من چه؟ شریک جرم مجرم است. این رو کلینی نقل کرد از امام سلام الله علیه، التارک لشفاء المجروح شریک لجاره. این رو کی گفته؟ مسیح سلام الله علیه گفت. خب همه اینها را قرآن تصدیق کرده دیگر. در سوره نساء که فرمود بل یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علیهم، شما اگر چنانچه به ایتام دیگران بد رفتاری کردید برای ایتام شما همین مسئله هست. خب از این شفافتر، از این روشنتر بیان بکنند میشه تبیان بکنه شاید دیگر. و نه بیراه برید نه راه کسی رو ببندید. این میشه تبارک الذی بیده الملک، اینجور دستور داده امام. و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. درست است موت به یک مناسبت مقدم بر حیات است، اما به تعبیر بعضی از بزرگان و اهل معرفت ابتلا کنار حیات است، یه آدم زنده را امتحان میکنند. اگر بفرماید خلق الحیات والموت لیبلوکم، این هماهنگ نیست، چون ابتلا با موت سازگار نیست. مرده را کسی امتحان نمی کند که، زنده را امتحان می کند. لذا موت را قبل ذکر فرمود، حیات را بعد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این احسنه هم به معنای عطا فعلا حسن است، هم به معنای زیباتر است. یعنی تو فضاها ما رو نمیخواد امتحان کنم که کی بده کی خوبه. فرض بر این هست که همه باید خوب باشی، منتها امتحان میکنن که کی نخبه تره. سخن در این نیست که کی بده کی خوبه، سخن در این است که همه باید خوب باشیم، اما امتحان میکنن که کی خوب تره. البته احسن هم یعنی افر تفضیل است، هم احسن یعنی عطا فعلا حسن. و هو العزیز الغفور الذی خلق سبع طبقات طباقا. اگر طباق به معنی دوائر محیط بعضی ها با بعض باشد، با حرفی که اقدمین نه قدما، اقدمین در مسائل سپهر شناسی گفتن تام است. اونا سخن از فلک و آسمان و پوست پیازی و اینا نبودن. اونا دیروز برسون رسید که اونا سپهر شناسی را تو فن ریاضی ذکر میکردن نه فن طبیعی. سخن از فلک و جرم و جسم و اینا نبود. تا شبهه چگونه حضرت خرق التیام میکرد معراج میرفت این حرفا مطرح بشه، جسمی در کار نبود. این کراتیست و فضا معلق، مدارات بودن. این مدارات، این دائره های وهمی به صورت فلک و جرم در آمده. فرمود چند تا فایده برش ده کردن. یکی این که اینها زین السما به زینت الکواکب که در آیه پنج همین سوره است. یکی رجوع مند شیاطین است، یکی علامات به بین نجم هم یهتدون است. الان هم تمام این مسافرت های رسمی فضا با همه این قطب و حرکت و ستاره و اینا مشخصه دیگه. اینکه رادیویی هواپیما رو اینجا روشن میکنه به فاصله طولانی در غرب پیاده میشه، مثل که شما رادیو روشن کردید دو ساعت داره میخونه. حالا او یه نگاه کوتاهی هم داره خلبان. این به برکت همون راهنمایی قطب داره حرکت میکنه، کجا قطبه، کجا جنوبه، کجا شماله، درجه انحراف کجاست. این فقط اگر از غرب به شرق یا شرق غرب برد کند، این پیچ رو میچشونه که ما میخوایم به فرون قسمت شرق حرکت کنیم، همونجا نشسته دیگه، کاری ندارد با این که. این مثل راننده نیست که مرتب بچرخونه، که این مثل رادیوست که روشن کرده حرکت میکنه. این به برکت راهنمایی قطب دیگه، ستاره است دیگه، جنوب و شمال است دیگه، این نظم دیگه. فرمود این کار کردیم ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت. فرمود شما ده ها بار بگردید یه جای خالی نمیدید. ما یه اختلاف داریم، یه مخالفت داریم، یه تفاوت. مخالفت 100% بده، اختلاف هم 50% بده، تفاوت هم که کلن ویران است. فرمود این نظمی که شما بینید اینا یه اختلاف محمود و ممدوح هست، یه اختلاف نیست که با هم اختلاف داشته باشن، اختلاف به معنای تضاد نیست، اختلافی که بد است به معنی تضاده و ناسازگاری است. اختلافی که در قرآن آمده یعنی یکی جانشین دیگری میشه. فرمود شب و روز مختلفن، یکبر و لیل النهار و یکبر النهار یورج و لیل فی النهار یورج النهار فی لیل و اختلاف و لیل و النهار، یعنی یکی خلف دیگری میاد. اگه همیشه شب باشه زندگی ممکن نیست، همیشه روز باشه زندگی ممکن نیست. فرمود ما روز را یا شب را خلفتن لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا جانشین رو قرار دادیم. بعضی از کارها را در شب، بعضی از کارها در روز، شب برای استراحت، روز برای کار. در روایات ما هست اگه کسی کسب را به شب اختصاص بدهد، حق چشم را ادا نکند، کار او حرام است. این کلمه حرام رو تو روایات آمده دیگه. این سبک اسلامی ما چیه؟ سبک اسلامی ما اینه که صبح بخوابن تا ساعت ده، از اونجا بیان مغازه رو باز کنن، شبها این همه بی حجابی ها و بد حجابی ها و بد رفتاری ها و سر بشه، این میشه مغازه اسلامی؟ اصلا شب برای کار نیست. شما روایات کسب شب رو نگاه کنی، فهمید اگه کسی حق چشم را ادا نکند کسبش حرامه. حرامه یعنی بالاخره خدا محروم میکنه، حالا حرمت تکلیفی ندارد. فرمود این شب خلیفه روز، روز خلیفه شب. مختلف ملائکه یعنی یه ده میرن یه ده میان، این اختلاف رحمت، یعنی یه کسی جانشین دیگری، دیگری بیاد کاری رو انجام بده. اما تفاوت یعنی این رشته که شما هست یه حلقش فوت بشه. فرمود در کل نظام یه همین چیزی ما نداریم. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فاته یفوتو، اون میشه تفاوت، یعنی مثل عدد ریاضیه. این رهبران حکمت متعالیه را خدا رحمت کند. یه وقتی ابو ریحان بیرونی از اون نقل شده است که نظم عالم به قدری است که اگر آسمان زمین به صدا در بیان میشه موسیقی از بس منظم. این از اون نقل شده. اما اونی که تو حکمت متعالیه است این است که جهان مثل حلقات ریاضیه. اگر کسی عدد 5 را بین 4 و 6 برداره تو دستش میمونه، حالا چه به صورت اختلاس چه به صورت نجومی، بالاخره یه روز رسوا میشه. فرمود عالم مثل ریاضیات منظم است، حق هر کسی در جا خودش باید باشه. اگر کسی این عدد 5 را بین 4 و 6 برداره، این کجا میخواد بذاره؟ هر عدد جا خاص خودش داره دیگه. این بالاخره تو دستش میمونه رسوا میشه، حالا یا 2 روز یا 2 سال. این رو حکمت متعالیه ثابت کرده که حلقات جهان مثل عدد ریاضی است. فرمود هیچی فوت نشده، هیچی از جاش کنده نشده، هر چیزی سر جا خودشه. میگه نه 2 بار 3 بار 4 بار 100 بار مطالعه کن، بالاخره خسته میشی. بخوای یه جای بی نظمی پیدا کنی خسته میشی. عالم جای بی نظمی نیست، هر چیزی سر جاش هست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، میگی نه ینقلب الیک البصر، خاصه 1 حسیر با سین 2 یعنی خسته و وامونده. 2 تا خطر را ذکر کرد. به سگی که خیلی تلاش و کوشش میکنه چیزی بهش نمیدن میگن اخسه، به جهنمی ها میگن اخسه بخسه، او حرف نزنی. محصور با سین یعنی خسته شده و وامونده. غیر از این 2 تا عنوان که خاصعن و هو حسیرون، 2 تا مطلب را هم با یک کلمه بیان کرده. فرمود کرتینه. این کرتینه هم تو تعبیرات عرفی ما به معنای تثنیه نیست، هم در تعبیرات منطقی هم در تعبیرات فلسفی. در تعبیرات فلسفی وقتی میگن معقول ثانی یعنی ماریس و اول، ممکنه 5، 6، 7 باشه. در منطق که میگن معقول ثانی منطقی است یعنی اول نیست، ممکن 2، 3، 4 باشه. ما در تعبیرات عرفی میگیم این دست دومه. دست دوم یعنی چی؟ یعنی 9 نیست، حالا ممکنه 5، 6 باشه. این کررتن یعنی بیش از 1 بار. این 1 یعنی 1. دوم این که بین کرتین و مرتین فرق است. نه فرمود مره، اما کره، کره از تکراره. دو بار تکرار کن، مثلا 100 بار که دیدی یه 100 بار دیگر رو ببین. پس بین کرتین با مرتین خیلی فرقه. نفرمود دو بار، فرمود دو تکرار. ما بی‌نظمی تو عالم نمی‌بینیم. اگر کسی خدای ناکرده مالی را از بیت المال گرفته تو دستش میمونه، حالا زود یا دیر خلافی کرده، بیراهی رفته، راه کسی رو بسته تو دستش میمونه. هیچ ممکن نیست کسی خلاف بکنه بتونه پنهان بکنه. مثل این که عدد 5 را بین 4 و 6 برداره، این تو دستش میمونه، مگر اینکه سر جاش بگذاره. وگرنه هر چیزی در جا خودش عدد دارد دیگر. و بود عالم اینقدر منظم است، یه چیزی در جاش نباشه نیست. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. فرج مراجعه بکنید و فطور و شکاف و اینها نمیبینید که مثلا 5 اگه بین 4 و 6 گرفته بشه اینجا یه شکافیه دیگه. ما نمیذاریم کسی این کار بکنه، ما که نکردیم، کسی دیگر هم نمیتونه این کار بکنه که اوضاع رو به هم بزنه. سم مرج ال بسره کرتین، نه مرتین. یه بار تکرار کردید، حالا 10 بار 20 بار 30 بار شد، دوباره همین تکرار، تکرار را تکرار کن، نه اینکه مره را دوباره تکرار کن. کرتین اومد ینقلب الیک البصر خاصه ان 1 و هو حسیر 2. والحمد لله رب العالمین.